أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در توضیح دعای شریف ندبه است. مضامین این دعای شریف مطابق است با معارف اولیه و اساسی قرآن و سنت، که اول مسائل توحیدی مطرح می شود که توحید اساس برای معارف همه ادیان الهی است و هر مقدار معرفت توحیدی دقیق تر و صحیح تر تبیین بشود، معارف دیگر دین هم بهتر فهمیده و پذیرفته می شود. لذا در این دعای شریف اول توجه به حمد پروردگار متعال شد، که این حمد در بردارنده اعتقاد به توحید و ابعاد توحید است، که بعد اساسی توحید در رابطه با انسان تجلی میکنه، که خدای متعال انسان را از یک جایگاه خاصی ایجاد کرده، از یک مرتبه وجودی خاصی قرارش داده و براش معین کرده و برای او در نظام هستی یک جایگاه خاصی را هم قرار داده، هم مرتبه وجودی او را مرتبه خاصی قرار داده و هم برای او یک جایگاه خاصی مقرر فرمود. انسان را از مرتبه اوصاف جمال و جلالش آفریده که فرمود ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، شیطان فرمود چرا در برابر اون کسی که من با دو دستم آفریدم، که بیانگر اون مرتبه وجودی انسان است، تو سجده نکرد؟ و برای چنین انسانی مقام خلافت اللهی رو در نظر گرفته است. برای رسیدن این انسان به آن مقام خلافت و مظهریت تمامی اسماء و صفات و کمالات خودش، خلفای بالفعل گوناگونی رو خدا آفریده است، که این خلفا در مرحله اول خالص شده اند برای خود خدای متعال، که در اول دعای ندبه آمده است الذین استخلصتهم لنفس، و سپس خدا ایشان را انتخاب کرده است برای دینش، که این دین رو هم برای انسان خدا مقرر فرموده و مبلغینی از ناحیه خودش برای تبلیغ دین، برای تفهیم دین، برای تربیت انسانها در جهت تحقق دین مقدر فرموده. و وقتی که شخص به این دین التزام گوناگون داشته باشد، اول التزام اعتقادی، بعد از فهمیدن آن، و سپس التزام قلبی که تسلیم در برابر آن شخص بشود، که ان دین عند الله الاسلام، و سپس تسلیم عملی و اخلاقی بشود، برای او یک مقامات خاصی از سرپرستی خودش مقرر فرموده است، که در مرحله اول برای انبیا و اولیاء علیهم السلام این جایگاه را مقرر فرمود. اذا فرمود از اختر تلهم جزیل ما اندک من النعیم مقیم لدی لا زوال له و لزم حلال. ایشان را برای خودت و دینت خالص گردانیدی هنگامی که برای ایشان امر بزرگی را نزد خودت اختیار کردی که بیان باشد، عبارت باشد از نعیم پا بر جا که برای آن زوالی و دگرگونی نابودی نیست. اون نعیم همان مقام ولایت الهیه است که خدای متعال برای این اولیاءش مقرر فرموده که اونها پس از پذیرش ولایت کلیه خدای متعال در عالم در جمیع شؤون آن که همان اعتقادات توحیدی باشد در زندگی عملی باید این اعتقاد به ولایت الهیه را پیاده بکنند تا اینکه خدای متعال از چهره قلب اونها این ولایت الهیه را پرده برداری بکنه براش. بعدن شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه. بحث رو از همین صورتی که از کردیم باید پیگیری بکنیم از جهت معرفتی به هم ربط بسیار دقیقی دارن. انسان که تو این عالم قرار میگیره توجه به شؤون گوناگون این عالم میکنه و از موجودات این عالم به اندازه‌ای که درک میکنه متأثر میشه، از اینها بهره میبره، یک رابطه به نوعی ولایی با این موجودات برقرار میکنه. اونجا انسان مؤمن توجه دارد، باید توجه داشته باشد که این رابطه ولایی از ناحیه خدای متعال است بین او و بین این موجودات. این رابطه ها همه اش ظهور همون رابطه ولایی خدای متعال است. اون وقت با زهد و کم رنگ شدن این تعلقات و کم کم این تعلقات با این موجودات گوناگون جهت الهی پیدا کردن، این شخص اون ولایت الهیه را در عمل و فکر ظهور میده. التزام عملی به ولایت الهی که تحت ولایت الهی انسان رفته است، این با مسئله زهد نمایان میشود، شکل پیدا میکنه. یک مرتبه از زهد این است که انسان سعی کنه که اعمال و رفتارش رو در چارچوبه قوانین الهی قرار بده، که فرمودن اولین مرتبه زهد دوری از محرمات و انجام واجبات، که خود این روش عملی کم کم این تعلقات رو جهتش میده تا اعمال دیگری که در شرع مقدس برای ما آوردند بیان کردند. بعضی از بزرگان هم مانند حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر اشاراتی دارند و اساساً یک روش تربیتیه که اتخاذ از تعالیم و تربیت دقیق کتاب و سنت است و اون این که ما با اعمال صالح باید اون اخلاق خود را جهت بدهیم و تحصیل بکنیم. اخلاق فاضله یک راهکار جدایی از تربیت عملی نیست. اونتا تربیت عملی هر مقداری دقیق تر بشه اون اخلاق فاضله بیشتر برای ما شکل میگیره و نهایت اخلاق فاضله این است که انسان رو به توحید متصل بکنه، به خدا گرایی و توجه به خدای متعال ما را مرتبط بکنه. مسئله پیدا کردن زهد یک چیزی جدای از اعمال و رفتار انسان نیست. متوجه دقت داشته باشیم، زهد یک صفت نفسانیه که با عملکردهای ما تحصیل میشه. نمیشه من توجهی به دستورات شرع مقدس نشه باشم بگم دنبال زهدم، یه رغبت به دنیا هست، این همون زهد خارج از حیطه دین میشه. باید زهد رو با مراتبش در بستر التزام به دستورات دین ما به دست انجد. ممکن است شخص در روابط اجتماعی قرار بگیره، در روابط سیاسی قرار بگیره و از حد مردم باشه. زهد کنار گرفتن از دنیا و شؤون دنیا از جهت فیزیکی نیست که بگیم شخص دیگه کاری به خانواده نداشته باشه، کاری به ایجاد روابط صحیح اجتماعی نداشته باشه. این خیلی ظاهره. تعریف بکنیم آدم خوبیه، کاری به کار کسی نداره، خیلی ظاهره. یا در یک گلیمی این زندگی میکنه، در یک خرابه ای زندگی میکنه، این اصلا به همسر کاری نداره، بی رغبته. نه، نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله 9 تا همسر داره، هر کدام رو هم طبق دستورات شرع مقدس که خودش مظهر اون شرع است، مظهر شرع است، اینها رو انجام وظیفه میکنه، انجام وظیفه حقوقی، انجام وظیفه اخلاقی، انجام وظیفه الهی از حد مردم و زاهدتر از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در بین انبیا و اولیاء علیهم السلام نداریم. این معارف رو درست بفهمیم. علی علیه السلام در نهج البلاغه گاهی از خصوصیات انبیا علیهم السلام نقل میکنند که حضرت موسی علیه السلام اونقدر حال ندار بود که علف رو خورد که از شکمش علف نمایان بود. این یه بعدی از زهده که دارن حضرت بیان میکنن، دارن تعریف میکنن که این نبی بزرگوار در اثر این مشکلات دست از کار هدایت بر نداشت. حضرت یوسف علیه السلام هم زاهد بود، آمد به حاکم زمان فرمود من بر این حاکمیت قوی امین هستم، حاکمیت رو به دست گرفت، دستورات الهی رو پیاده کرد، از حد مردم زمانش. این رو دقت داشته باشیم در اول دعای مدبر این رو میخونیم. بله، اگر کسی میبینه بخواد گسترش در زندگی بده، در اوائل امر اینچنین گسترش در زندگی، این با خلاصه کم کردن رغبت نمیشه. فرمودن کفایت در زندگی انسان بعد داشته. اولین پیغمبر علیه السلام اینچنین بودن که در امرار معاش به حال کفایت در زندگی رو سلوه کار خودشون قرار میده. گاهی مدت ها قضا گیرشون نمی آمد، سنگ به شکم مبارکشون میبستن. این مسائل هست، ثابته. اینها یه نمودارهایی از زهد. باید به حال زهد رو معنای حقیقیش رو دقت کرد و اون توجه قلبی است به ارتباطات گوناگونی که انسان با موجودات این عالم داره و هر کسی یک ارتباطات لازمی پیدا میکنه. باید توجهش بشه این ارتباط در اثر امر الهیه، اون اینطوری خواست، این تحت ولایت اوه. حضرت سلیمان علیه نبی نواله علیه السلام هم وقتی که از خدا میخواد خدایا یک ملکی من بده که لا ینبغی لاحد من بعدی، این نشانه دنیا طلبیش نیست. او میخواد از این طریق ولایت الهی رو اجرا بکنه. خدای اون حاکمیتی که به کسی نمیدی به من بده. اب بخیلم نیست که به کسی نده به من بده. نه معنیش اینه. معنی این آیه اینه که خدای اونی که به کسی نمیدی به من بده. بعد اون رو خلاصه وقتی که به این حاکمیت میرسه میگه من نمیدونم اشکر ربی. آیه شو دقیق تو ذهنم نیست. اون میخواد شکر الهی رو انجام بده. از این طریق میخواد حاکمیت تکوینی خدای متعال رو بیابه، بفهمه. رضا چنین فهمی رو خدا میخواند که آتیناه و علمن و حکما. و حضرت سلیمان علیه السلام حکمت دادیم، واقعیات رو بهش نشون دادیم، در این حالی که بر حیوانات حاکمیت، بر عده ای از جمادات، بر باد حاکمیت داشت. اما وقتی که تخت بلقیس رو میخواد در حال حاضر بکنه چی میگه؟ شاگرداش رو امتحان بکنه. شاگرداش که قدرت هایی داشتن. جن میگه که من قبل از اینکه از جات بلند شی من این تخت بلقیس رو میارم. ایشون میخواد در زمان نزدیکتر تخت بلقیس بیاد تا هم شاگرداش رو امتحان بکنه که اینا چقدر قدرت دارند و اینکه کدام یک از اینها بیشتر تابع هستند تا با این تابعیت به این قدرت ها رسیدن و اینکه به خود ملکه سبا هم بفهمونه این قدرت الهی. آیات مختلف رو ما ملاحظه بکنیم. و داوود و سلیمان و سوره انبیا از یحکمان فلحس تا ففهمناها سلیمان کلن آتینا حکمن و علم آیه 79 و حالا آیات دیگری در سور مختلف آمده که هم وقت نیست در این دقایق محدود ما این نکات رو عرضه بداریم، هم حالا ذهن ما ایجاب نمی کنه همه آیات رو عرضه بدانیم. قرض اینه خدایا با ایشان قرار مدار گذاشتی که در هر شأنی که قرار دارن اینها زهد داشته باشن. اینها زهد رو هم پذیرفتن که ما زهد خواهیم داشت. خب آیهش رو پیدا کردم در سوره مبارکه نمل. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرف. تخت بلقیس اومد فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل رب ليبلوني اشكر ام اكفر. در آیه 40 و من شکر فانما يشكر لنفسه و من کفر فان ربي غني كريم. هر یک از این جملات دقایقی داره که فقط به صورت گذرایی رد میشم. این پادشاه سبا هم ظاهرم وقتی که این رو دید مسلمان شد. آیه 44 میگه قالت رب انی ظلمت نفسی و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین. فهمید این قدرت غیر ظاهریه. فعلم تنن همون وفا عده. تو دانستی که اینا وفای به این شرط و به این پیمان میکنند، اون وقت این مقام رو به اونها دادیم. بله قرض این است که در اول دائن الدوله مقامات انبیاء علیه السلام و شرط رسیدن به مقام نبوت و رسالت در اینجا آمده و اینکه بعد از وفای کردن به این شرط اونها به چه مقاماتی میرسند. این اجمال قضیه است که انشاءالله در جلساتی این نکات انشاءالله با توجه به روایات و بعضی از آیات پیگیری میشود. خدای متعال به حق انبیا و اولیا و نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام به همه ما معرفت دقیق و صحیح نسبت به جایگاه نبوت الهی و دین الهی و تبعیت از این دو امر و عصیانشون تا آخر عنایت بفرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.